بله. 22 دی 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه 12. تنبیه 12 در قاعده ید رو منعقد میکنیم در تعارض قاعده ید با غیرش از امارات و اصول. قاعده ید خیلی خوب بحث کردیم، معتبر است، اماره بر ملکیت است. اگر این قاعده ید با امارات و اصول دیگر در جایی معارضه کند، آیا همواره قاعده ید مقدم است؟ یعنی قاعده ید حاکم می شد یا عکسشه؟ اون امارات و اصول حاکمه بر قاعده ید است و قاعده ید محکوم می شود، یا تفصیل در موارد هست؟ این سه وجه. ظاهر این است که به حسب موارد حکم اختلاف پیدا می کند. حالا چند مورد را خدمت شما عرض می کنیم. مثلا مورد اول، تعارض بین قاعده ید و بین استصحاب. اگر قاعده ید با استصحاب تعارض پیدا بکنه، خب گفتند اینجا قاعده ید را مقدم میکنیم بر استصحاب. قاعده ید مقدم بر استصحاب است. بنابر این که قاعده ید را اماره بگیریم که کاشف از واقع است و استصحاب را اصل بگیریم از اصول شرعیه، بنابراین پر واضح است که هر اماره‌ای مقدمه بر اصل است. بنابراین اینجا قاعده ید حکومت پیدا می کند بر استصحاب، به خاطر حکومت کل و اماره علی کل اصل. خب بله، قاعده ید جاری نمی شد در اون جایی که حال ید معلوم باشد در سابق. به این که مثلا بدانیم یدی که الان بر این عین وجود دارد، این ید فیما سبق ید عادیه هست، عادیه با عین، یعنی ید غاصبانه است، ید ظالمانه است یا ید امانی است. اگر از سابقین رو میدونیم و شک داریم که آیا این ید تبدل پیدا کرده است به ید مالکانه یا نه، اینجا قاعده ید جاری نمیشد، نه به خاطر تقدم استصحاب این که ید عادی است یا ید امانی است بر قاعده ید، نه به این خاطر، بلکه به این خاطر که ادله قاعده ید منصرف است از اون جایی که حالت سابقه ید معلوم است. پس این به خاطر تقدم استصحاب نیست که استصحاب حالت سابقه ید رو میکنیم، نه، به خاطر این است که ادله قاعده ید انصراف دارد از اون جایی که حال ید در سابق برای ما معلوم است و می دانیم که حال ید غاصبانه است یا ید امانی است. بنابراین که قاعده ید را اماره بدانیم و استصحاب را اصل بدانیم، تقدم قاعده ید بر استصحاب پر واضح است. اما بنابراین که ما قاعده ید را هم اصل بدانیم، اگر قاعده ید را اصل دانستیم، خب استصحاب هم چیست؟ اصل است. توجه فرمودید؟ خب باز قاعده ید مقدمه بر استصحاب است. چرا؟ چون می دانید اصول بعضیش بر بعضی چه دارد؟ تقدم دارد. اینجا قاعده ید با این که شما اصلش گرفتید بر استصحابی که اصل است مقدم است. والوجه فی ذلک، اگر شما قاعده ید را مقدمه بر استصحاب نکنید، جایی برای جریان قاعده ید باقی نمی ماند الا یه موارد بسیار نادر، و حمل روایات و بفرمایید ادله قاعده ید بر اون فرد نادر چیست؟ این هم حمل صحیحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما در همه موارد قاعده ید، چون ید همه جا مسبوق به چیست؟ به عدم است. یه وقت این مال دست این نبود است دیگه، این که اونی که هو الاول و الاخر خداست، این که از ابتدای مال به یدش نبود است که. پس هر یدی حالت سابقش چیست؟ عدم است. اگر این استصحاب عدم ید بخواهد بر قاعده ید مقدم بشد، دیگه جایی و جریان استصحاب نمی‌ماند. و اگر یه موارد شذ و ندر، بنابراین قاعده برای قاعده ید جایی باقی نمی‌ماند مگر یه موارد شاذ و نادر. در نتیجه حمل ادله روایات و قاعده ید بر این افراد نادر، این هم چیه؟ بعیده، نمیشد این هم را انجام داد. اما اگر ما قاعده ید رو مقدم کردیم برای جریان استصحاب، آلاف چه وجود داره؟ مورد وجود داره، بنابراین برای استصحاب مشکلی پیش نمیاد. رو این حساب حتی اگر ما قاعده ید را اصل بدانیم و استصحاب هم اصل بدانیم، باز قاعده ید مقدم می شود بر چه آقا؟ بر استصحاب. به خاطر اینکه قاعده ید رو مشهور اماره می دونن. ولی ما حتی الان مبنای اصلش هم بحث کردیم. مورد دوم از موارد معارضه قاعده ید، تعارض قاعده ید است با بیانه. یعنی قاعده ید میگه مال تعلق دارد به ذلیت، بیانه آمده اند شهادت میدن که نه، مال یکی دیگه است، مال ذلیت نیست. خب در این مورد پر واضح است بیانه مقدم بر قاعده ید است. توجه فرمودید؟ بلا فرق بین اینکه قاعده ید را اصل بگیرید یا قاعده ید را اماره بگیرید. اگر قاعده ید را اصل بگیرید، خب پر واضحه، اصل محکوم اماره هست و بینه اماره است، بنابراین قاعده ید میشه محکوم و اماره مقدم. اما اگر شما قاعده ید را هم چه گرفتید؟ اگر قاعده ید را هم بفرمایید اماره گرفتید، خیلی خوب، اگر فرض قاعده ید را هم اماره گرفتید، بینم اماره است، لکن بینه اقوای از قاعده ید است. بینه در همه موضوعات درسته حجیت دارد، لکن قاعده ید اینجور نیست. بنابراین بینه را اماره می دانیم، قاعده ید را هم اگر اماره گرفتید، باز بینه مقدم بر قاعده ید است، چون بینه اقوای از قاعده ید است. بنابراین در فرض تعارض بین بینه و قاعده ید، قاعده ید محکوم و بینه می شد مقدم و حاکم. اینم مورد دوم. مورد سوم، معارضه قاعده ید با استفاضه. تو کتاب قضا اگر دوستان یادشون باشد، یه بحثی رو بحث کردیم تحت عنوان استفاضه. شیا هم بهش میگن، شیا یا استفاضه. خب اونجا مفصل چند جلسه تو کتاب قضا بحث کردیم. اگر قاعده ید معارض بشد با این استفاضه، با این شیاع، خیلی خوب، یعنی استفاضه و شیاع علا خلاف قاعده ید باشد، اینجا چه میکنیم؟ آیا قاعده ید مقدم است یا شیاع و استفاضه مقدم است؟ ببینید اینجا باید تعریف کنیم استفاضه یا شیاع به چه معنایی است. اگر مراد از استفاضه خبر مفید علم است، خیلی خوب پر واضح هست، علم مقدمه بر چیست؟ بر قاعده ید هست، این که واضح هست. اگر مراد از شیاع و استفاضه بفرمایید اون شیاعی است که و استفاضه است که مفید ظن متآخم بالعلم است، همون چیزی که اسمشو میگذارن چی؟ همون چیزی که اسمشو اوغلا میگذارن اطمینان. میگن آقا 100% نیست، اما 98%، 95%، یعنی دیگه اون احتمال خلاف اندل اوغلا چه میشود؟ القا میشود، لغو میشود. به این میگن اطمینان. اگر اطمینان است، اطمینانم در نزد اوغلا علم عادی است، ببینید قطع نیست، یقین نیست، علم 100% نیست، اما اوغلا اطمینان را علم عادی حساب میکنه و ترتیب اثر برش میده. بنابراین اگر مراد از استفاضه شیاعه، شیاعی است که موجب ظن متآخم بالعلم است، ظن یه احتمال خلاف دارد، اما اون احتمال خلاف مورد توجه قرار نمی گیرد، بهش میگن اطمینان. اگر این است، باز اطمینانم علم عادیست اندل اغلا، بنابراین چه حکم میشد؟ بنابراین اطمینان و علم عادی هم مقدم بر قاعده ید است، دیگه قاعده ید اینجا اعتبار ندار. اما اگر مراد از استفاضه شیاع مفید مطلق ظن است، یعنی برای شما ظن حاصل میشه از این استفاضه، از این شیاع ظن حاصل میشه، نه ظن متآخم الالعلم، نه خود علم، نه ظن احتمال دارد که مطلب مطابق این استفاضه باشه، احتمالم دارد مطابق استفاضه نباشد، یعنی این یه شیاعیست که به غیر از زن افاده یه چیز دیگری نمی کنن. مطلق زن. خیلی خوب. خب اگر این دو شد چه می شود آقا؟ برمی گردیم به قاعده ید. یعنی اینجا قاعده ید مقدم می شود بر استفاضه و شیاعی که برای شما مطلق ظن را میارد. چرا؟ چون مطلق ظن حجیتی نداره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بنابراین برمیگردیم به داستان قاعده ید و قاعده ید میشود مقدم. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی گفتن دلیل اعتبار استفاضه در جایی که استفاضه فقط افاده ظن می کند دلیلش اجماع است و این اجماع باید به قدر متیقنش چون دلیل لبیس اکتفا بشود، قدر متیقنش میشد جایی که قاعده ید برخلافش نباشد. الا اگر قاعده ایت برخلافش باشد، قاعده ایت چه می شود؟ مقدم می شود. اینم مورد سوم از موارد معارضه قاعده ایت. مورد چهارم معارضه قاعده ایت است با اقرار للغیر، یعنی ذلیت که خودش متصرف است اقرار و اعتراف میکند اونی که در دستش است مال فلانی است. میگه من متصرفم ولی مالک نیستم، مالک فلانی است. خب وقتی که این اقرار و اعتراف رو کرد به این که مالک فلانی است، خب توجه دارید اینجا دیگه یدش با اقرارش با هم چی پیدا میکنن؟ تنافی پیدا میکنن. چنین یدی که خود صاحب ید مقر است به این که ملک غیر است، این ید پر واضح است که دیگه نمیتواند اماره چه باشد؟ اماره ملکیت ذلیت باشد و دیگه این قاعده ید از اعتبار میفتد. و اقرار العقلاء علی انفسهم جائزون ای نافذون میگیردش، اخذ به اقرارش میشد و دیگه یدش اماره ملکیت نخواهد بود، اقرارش مقدمه بر قاعده ید است و به هر کس که به ملکیت هر کس که اقرار کرد ملکیت او چه می شود؟ ثابت می شود بنابر این که معارضی در کار نباشد. اینا چهار مورد از موارد تعارض بین قاعده ید و اصول و امارات که خدمت شما عرض کردیم. اینم هازا کله تنبیه دوازدهم. پس قاعده ید را خدمت شما بحث کردیم با چند تا، با بفرمایید 12 تنبیه تمام. الباقی مون خاتمه قاعده ید. خاتمه قاعده ید فروعی است که قاعده ید در این فروع تطبیق شده است. حالا برای شما چند مورد بگو از فروعی که شما ببینید قاعده ید را چه جوری می شود تطبیق کرد به محلش و متوجه بشید که قاعده ید بحث چی؟ بحث مهمی است. چند تا از این فرع را سریع خدمت شما میگم. فرع اول، اگر مالک خبر میدهد که مال من به اندازه نصاب زکات نرسیده است. ببینید داستان زکات روزگاری در حکومت خلفا مثل قصه مالیات امروز بوده است. می رفتن به زور از خلق خدا چه می گرفتن؟ زکات می گرفتن و این اموالی که قاصبانه از مردم می گرفتن اینا رو پشتوانه حکومت کی بوده است؟ حکومت خلفای وقت بوده است. خب یه چیزی شبیه مالیات امروز که برای کاسبه فلان مبلغ مالیات می برن، یارو می گه آقا ما اصلا کار نکرده، میگن نه تو باید اینقدر مالیاتو بدی. قاعده ید میگه اگر مالک گفت آقا مال من به حد نصاب نرسیده است، خلاص اصلا مأمور زکات حق چه ندارد؟ حق محاسبه ندارد. میفهم این قصه چی چیه؟ حالا اداره دارایی امروزم ببینید با خلق خدا چی کار میکنه. خب یا این که اگر گفت که بفرمایید که من سال هنوز رو مالم نگشته، چون زکات باید سال بگردد، ها حول حول بشد دیگه. حول حول یک سال نشده است. خلاص. برو به سلامت. توجه می‌فرمایید؟ یا این که بگد آقا من مالم تلف شده. داشتم اینقدر لکن تلف شده است. در تمام این موارد قول ذلیت مالک صاحب مال مقدم است و محتسب حق چه ندارد؟ حق این که از او زکات بگیرد ندارد. همه این موارد. مورد دوم، همین داستان را به جای زکات بگذارید چی؟ خمس. الکلام کل کلام. اگر گفت آقا من خمس مالم رو دادم، خلاص برو به سلامت. دیگه سیده نمیتونه بگه مالی جدمونست آوردارد و برید. حواستون هست؟ مالی جدش ها نمیتونه. اگر گفت ما خمس مالمون رو دادیم، بله قبول قول ذلیت عبدا موثقم که نباشد کلو الدنگ. خب اگر گفت من خمس مالم رو دادم، خلاص. نمیگن برو رسیدی مرجعه دو بیارا، تا رسیدی آقا دو نیاری ما قبول نمی کنیم. نه، خب میگه من خمسم رو دادم، خلاص شد. زکاتم رو دادم، خلاص شد. یا میگه آقا خمس من اصلا به عهده‌م نیست، خمس باید من یه درآمدی داشته باشم سال روش بگرده، سال که روش گشت خمسشو من باید بدم. من لنگم، خرج سالم لنگه، هر درآمدی که داشته باشم مقروضم، اصلا پیشخور کردم، دیگه خمس ندارد که بشه. فرع سوم، اگر صاحب ید خبر بدهد به این که مالی که در یدش هست حرومه، خود ذلیت رو یا آقا جو اینا حرومه، خب حالا میخوای بخوری بخوری، خودش داره خبر میده. خب یه گوسفند کباب کرده گذاشته وسط سفره، میگه این گوسفندا بله دیشب دزدیدیم و الحمدلله به سلامتی و موفقیت عملیات انجام شد و زورم کبابش کرده، رزق شماست عاشق بفرما. خب اگه که خودش دارد اقرار میکند که این مال چیه؟ حرامه، دزدیست. توجه میکنه؟ اگر خودش دارد این اقرار رو میکنه، میشد چی؟ میشد حرام آقای سعاده. خب اما ببندش. ها کذا اگر بیاد و بگد چی؟ ها کذا اگر بیاد و بگد که حلاله، عکس قبلی، بگه آقا حلاله بخوری، این مال پاک حلال، اشکالی اونم قبول. یعنی اگر ذلیت اقرار به حرمت مالش کرد، خلاص دیگه حرومه، قبول. اقرار به چه کرد؟ حلیت مالش هم کرد، قبول است. حتی اگر فاسق باشد، یعنی عرق خوره، یه جا برای شما سفره ای انداخته، میبینه شما هی نگاه میکنی، میگه عاشق بخور حلال، درسته؟ کافیه، خودش گفت حلال، ولو فاسقه. قول ذلیت اعتبار دارد، ربطی به عدالت و فسق ندارد، مطلقا اعتبار دارد. اینم فرع سوم. چهارم، حیوانی جلال بوده است، درسته؟ حالا شک داریم آیا استبرا شده است یا استبرا نشده است. صاحب مال ذلیت بر مال میگه بله آقا استبرا شده. محالت سابقش رو میدونیم جلال بود. شک که در استبرا داریم ذلیت میگه استبرا شده. کافیه. قولش قبول میشود. پنجم ابن تی کتابی دارد به نام المسائل الفقهیه. میگه اگر ملکی باشد برای غائب، یک کسی مالکه اما خودش الان نیست، میگن بهش امروز چیز مفقود الاثره، شایدم زنده باشد شایدم مرده باشد. الان شخص غائبه اما این شخص غائب اموالی دارد. خیلی خوب، یک کسی بلند شده است دارد مال شخص غائب را می فروشد. خیلی خوب، لکن به اذن فقیه، چون فقیه ولایت دارد بر کسی که غائبه، باید خرج زن رو به چشو بدن دیگه. خب حالا خرج این زن رو به چه رو وقتی خودش مال دارد، مال خودش رو میفروشن و خارج چی؟ زن و بچه‌شو میدن. الان شخصی متصدی بیع است به اذن فقیه، آیا قول او قبول میشود؟ قول ذلیت که این مال فلانی است، ما داریم مال فلانی را با اذن فقیه میفروشیم تا بدیم برای ما خارج چی؟ زن و بچه‌ش. چرا دیگه؟ الان مال به یده اینه دیگه. ذلیت یعنی کی؟ وکیل نیست، غائب طرف. چه وکالتی داده؟ فقیه ولی غائب است. فقیه به او اذن داده برو اینو بفروش بده بزن و بچش. خیلی خوب، حالا آمده او رو در معرض بیع گذاشته. شما میگوی این که مالی فلانیه، فلانی هم که غائبه نیست. میگه بله، فقیه به من اذن داده است اینو بفروشم و برای مخارج زن و بچهش. ابن تی میگوید قول این ذلیت اعتبار داره. مورد ششم، اگر شما میخواهید نماز بخوانید در یک لباسی، شک دارید آیا این لباس اجزای میته، اجزای مالا یعکل و لحمه، نجس درش هست یا نه؟ چند تا چیز شده؟ آیا اجزای میته درشه؟ آیا اجزای مالا یعکل و لحمه توش هست؟ نجس به لباس هست یا نیست؟ در تمام اینا. خیلی خوب، اگر ذلیت به شما گفت چی؟ گفت نیست آقا، گفت میته درش نیست، اجزای مالا یعکل درش نیست، نجاست به این لباس نیست، کافیه یا نه؟ شما قول ذلیت اعتبار دارد، میتونید در این لباس چیکار کنید؟ نماز بخوانید. شیخ جعفر شیخ اکبر در کشف القطاع جلد 2 صفحه 351 میفرماید کسی که حقیقت شراب را نمیشناسد رجوع میکند به چی؟ اهل خبر. خب اهل خبره میگن این آیا شرابه یا نه. فرض کنید شما سرکه انداخته، حالا شک دارید این خمره یا چی؟ یا سرکه. شما هم نمیشناسید، رجوع میکنید به اهل خبره. خب حالا اگر به جای این که سرکه رو شما انداختین یکی دیگه انداخته، خب و شما میخواین سرکه رو ازش بخرید، اما نمیدونید اینی که دارد به شما میداد الان سرکه است یا چیه؟ یا خمره. شیخ میفرماید قول ذلیت معتبر است. اگر میگه سرکه است مانعی نداره، بخیر بخور اشکالی نداره. ولو کان من الفاسقین، ولو خودش عرق‌خوری تیره‌ایه، اما گفت آشخ این سرکه است دارم به شما میدم، بسون بخور اشکالی ندارد. قول ذلیت اعتبار دارد ولو از فاسقین باشد. مسلمین کانو ام کافرین، میگه میخواد مسلمان باشد میخواد کافر، یعنی ذلیده کافره. خورد گفت نه این شراب نیست، این سرکه است، شما میتونید بخورید؟ بله. درست شد؟ پس قول ذلیت. بله؟ قول ذلیت معتبر است، بحثشو کردیم. مطلقا کافرن او مسلمن، مؤمنن او سنیان، بفرمایید که فاسقن او عادلا، قول ذلیت اعتبار دارد. بله اگر ذلیت قولش چیه؟ متهم است، او حسابش جداست. اگر متهمه دیگه اعتبار ندارد قولش، اما اگر متهم نیست مانعی ندارد. بنابراین جناب شیخ اکبر می‌فرمایند که برای تشخیص خمر هم قول ذلیت مقدم است. اونی که ذلیده ولو کافر باشد ولو فاسق باشد، اگر به شما گفت خمر اجتناب کن، اگه بهم گفت سرکه است بخیر و برو، مشکلی ندارد، بخیر و برو و بخور. چیا بخور؟ سرکه رو. اشتباه نشه. خب فرع هشتم. سید در عروه می فرماید اذا کان الشی به ید شخصین کش شریکین، یه مالی دستی چیه؟ دو نفر، مثل اینایی که شریکن. خب قول هر کدام از اینا در طهارت و نجاست چیه؟ معتبر است. یکیشون گفت پاکه، همون پاک. شما دیگه آثار چه؟ طهارت. ولو دوتا صاحب مال دارد، به ید دو نفر یا سه نفر است، ولی یکشون گفت آقا این لباس، آقا این فرش، آقا این ظرف پاکه، خلاص ذلیت است، قولش معتبره، حکم به طهارت می شود. فرع نهم از اعتبار می افته اذا تعارضا تساقط، و وقت حکم به اصل میکنی. اصل چیه؟ طهارت. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. نه مثل وسواسی ها حکم به نجاست کل شیء میکنید الا اون چیزی که خداشون فکر میکنن طاهر است، چون این اصل پیش وسواسی ها علا عکسه. میگه کل شیء نجس، میگه من خودم آبش کشیده باشم و الا همه چی نجس است. این اصل معتبره در نزد جماعت وسواسیین. اصل معتبر شرعی علی خلافش است. کل شیء طاهر الا چی؟ بله، تعلم انه قصیر. فرع نهم، فرقی در اعتبار قول ذلیت، باز مال اورویسا می فرماید لا فرق بین اعتبار قول ذلیت به نجاسه بین ان یکون فاسقا او عادلا، خب، بل مسلما او کافرا. ذلیت به ما ذلیت قولش حجت است، کاری به اسلام و کفرش نداریم، کاری به فسق و عدلش نداریم، قول ذلیت مطلقا حجت است. لذا اگر گفت نجسه خلاص چون ذلیته، اگرم گفت پاکه خلاص، اگرم گفت پاکه خلاص. باز جناب شیخ جعفر کشف القطا جلد 3 صفحه 23 میگه اگر چیزی را شما شک داشته باشی، حریر یا حریر نیست. خب المشکوک فی حریریتهی کالمقطوع بها، میگه اگه شک دارید حریره یا نه، مثل موردی است که قطع به حریریتش دارید، پوشیدنش برای شمایی که مردید چیه؟ حرامه، نمازم درش باطله. و شاک، میگه خب اگر شک دارید رجوع کنید به کی؟ یرجع الی العارفین، یعنی اهل خبره، اونایی که تو کار پارچه و حریر و اینان، از اونا بپرسید حریره یا نه. و لو اختلفوا رجح بالعدالت و الاکثریه، حالا میره سر این که اگر اهل خبره با هم اختلاف کردن، میگه قول اونی که عادل، اونایی که تعدادشون بیشتره، اینا مقدم است. حالا با ایناش ما کاری نداریم؟ تا اونجایی که حتی میگه اگر این مشکوک را لو دار الام بین لبس و تعری، یعنی الان شما هیچی نداری باش نماز بخونی، مثل میگه یه پارچه، این تیکه پارچه شک داری حریره یا حریر نیست، و اگر حریر باشه به خودت بگیر یا نماز بخونی، نمازت چیه؟ باطله. میگه در این فرض دار الام بین اللبس و تعری، تعری یعنی اوریان نماز بخونی، میگه قدمت تعری اوریان نماز رو بخون، او پارچه رو به خودت نگیر. و یکفی، شاهد من اینجاست، و یکفی اخبار صاحب الید. ذلیت اگر گفت آقا این حریر نیست، خلاص. اگر هم گفت آقا این حریره، بازم خلاص. یعنی ذلیت میگه قولش اعتبار دارد، درست شد؟ پس اگر ذلیت به شما گفت آقا این حریر نیست، دیگه اصلا لازم نیست بری سراغ چی؟ اهل خبره و این حرفا، خلاص. ذلیت گفت آقا این حریر نیست، خیلی میتونی بپوشی نماز بکن، خودش هم میتونی بپوشی، مردی حریر لبسش برای مرد حرامه، مگر در حال جنگ میتونی بپوشی، اشکالی ندارد. و اگر صاحب یدم عکسش گفت آقا این حریره، دیگه نمیتونی توش نماز بخونی و نمیتوانی بپوشی. قول صاحب ید معتبر است. پس این 10 تا فرض شد خدمت شما عرض کردم و نان خاتمه قاعده ید. فروع قاعده ید زیاد است و میارزید که ما قاعده ید را 40 جلسه خدمت شما بحث بکنیم. هازا تمام الکلام در قاعده ید، یقع الکلام انشاءالله در 5 قاعده، قاعده چی؟ قرعه. انشاءالله جلسه بعد بإذن الله تعالی والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.